آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری روسیه در آغاز سفر خود به ایالات متحده وارد سانفرانسیسکو شد. آمریکا میگوید شرکت‌های فعال در بخش‌های انرژی، امور مالی و بیمه از معامله با ایران پرهیز می‌کنند. و ماهواره جاسوسی اسرائیل برای رصد فعالیت‌های ایران به فضا فرستاده شد. ده بامداد در تهران، 7:30 در اروپای مرکزی، شهر پراگ، استودیو رادیو فردا. درود شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم و نیم ساعت پیش رو را با شما خواهم بود با این مجموعه خبری. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه در آغاز سفر خود به ایالات متحده چهارشنبه وارد شهر سانفرانسیسکو شد. آقای مدودیف قرار است در نخستین روز سفر خود با سرمایه گذاران و متخصصان فناوری‌های پیشرفته در منطقه سیلیکون ولی ملاقات کند و با آنها در مورد راه‌های سرمایه گذاری در زمینه فناوری‌های جدید و فناوری اطلاعات در روسیه به مذاکره بپردازد. رئیس جمهوری روسیه قرار است روز پنجشنبه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید ملاقات کند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه از 4 تا 6 تیر ماه برای شرکت در اجلاس گروه 8 و گروه 20 در تورنتو کانادا خواهند بود. یک مقام ارشد وزارت دارایی آمریکا میگوید شرکت‌های خصوصی بیش از پیش از کار و انجام معامله با ایران پرهیز می‌کنند. استوارت لوی معاون وزیر دارایی آمریکا این پرهیز را نشانه از اثر بخش بودن تحریم‌های سختگیرانه علیه ایران دانست. آقای لوی با اظهار اینکه تحریم‌های یک جانبه پیشنهادی از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا ایران را به طور مؤثر از اقتصاد جهانی جدا می‌سازد، تأکید کرد همه شرکت‌های عمده مالی یا به طور کامل روابط خود را با ایران قطع کردند یا به شکل محسوسی سطح روابط خود را کاهش دادند. معاون وزیر دارایی آمریکا در عین حال افزود که بخش‌های دیگر صنعت و تجارت از جمله بیمه، مشاوره، انرژی و تولید مواضع مشابهی را در قبال کار و انجام معامله با ایران اتخاذ کردند. و وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد ماهواره جاسوسی جدیدی را برای رصد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به فضا فرستاده است. ماهواره افق 9 روز سه‌شنبه از پایگاه هوایی پالماخیم در جنوب اسرائیل پرتاب شد. به گفته رادیو دولتی اسرائیل این ماهواره به مانند دیگر ماهواره‌های افقی توانایی تهیه عکس‌های با وضوح و شفافیت بالا را دارد و برای رصد برنامه‌های هسته‌ای ایران مورد استفاده قرار خواهد گرفت. ماهواره افق 9 توسط صنایع هواپیمایی اسرائیل ساخته و بر روی موشک شاوید به فضا فرستاده شد. وزارت دفاع اسرائیل میگوید با احتساب این ماهواره جدید آن کشور اکنون 6 ماهواره جاسوسی در فضا دارد. و خبر آخر این که کانادا اعلام کرد برای متقاعد کردن تهران به دست کشیدن از برنامه ساخت سلاح‌های هسته‌ای دور تازه‌ای از تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال خواهد کرد. در آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران علاوه بر وضع تحریم‌های اقتصادی فراگیر از کشورها خواسته شده به طور جداگانه تحریم‌های بیشتری را علیه اتباع یا شرکت‌های ایرانی وضع کنند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و می‌رسیم به برنامه صدای شما، صدای فردا. در این برنامه شما شنوندگان به همراه همکارم جان خاکزاد حضور دارید و میزگرد رو جان ترتیب داده که با هم میشنویم. صدای شما، صدای فردا، کاری از جان خاکزاد.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. سپاسگزارم از همه شما دوستان که تنگ هفته گذشته چه از طریق پیام‌های تلفنی، چه از طریق ایمیل و چه از طریق پیامک یا اسمس با رادیو فردا در تماس بودید. در برنامه امروز همکارم آرتا پور ملک کنار من در استودیوز. آرتا سلام
جان، من هم به شما و هم به همه شنوندگانمون در سراسر دنیا سلام.
در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده از ایران شرکت داره: آقای امیر، آقای علی و آقای مهدی، که از هر سه شما من سپاسگزارم که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردید. همانطور که هفته گذشته به اطلاع شما شنوندگان گرامی رسوندیم، تغییرات کوچکی در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا دادیم. به جای مطرح کردن سوال هفته که در برنامه شما چه فکر میکنید پخش میشه که موضوع بحث آزاد میشد، مسائلی رو که تنگ هفته گذشته، یعنی هفت روزی که از برنامه پیشین صدای شما تا برنامه امروز در ایران روی داده، اون رو ما موضوع بحث میکنیم و درباره چند مسئله، چند رویداد بحث میکنیم.
صدای شما صدای فرداست.
اگر خاطرتون باشه روز سالگرد سخنان آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در نماز جمعه بود که میشه گفت در این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران نقطه عطفی رو در تاریخ سه دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران از خود بر جای گذاشت. ایشون در سخنانی که حتما هر سه شما دوستان شنیدید مسائلی رو مطرح کرد که تاکنون سابقه نداشت و از فردای اون روز که درست سالگردش میشه روز یکشنبه، تظاهراتی که در خیابانها صورت میگره به خشونت کشیده شد. اول میخواستم این سوال رو بکنم که نظر شما درباره سخنان آیت الله خامنه‌ای که یک سال گذشته بیان شد چیست؟ اجازه بدید که با علی شروع بکنیم. علی بفرمید.
از نظر من هیچ دفاعی ایشون از آقای احمد نژاد نکردن. ایشون اون مقام شخصیتی که هستن، خب یه تبریک با آقای احمد نژاد گفتن یا مثلا ایشون را به رئیس جمهوری دعوت کردن، به نظر من این حمایت نبود. قضیه اختشاشات که توی خیابونا یا تو بعد از جای تهران رخ داد، اون اشتباهه به صلاح لاوبالی یا اینایی که واقعا دست از همه جا کوتاه است، هدف خودشون هنوز نشناختن، خب خدای خودشون نشناختن.
نظر علی رو شنیدیم در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. و آقای امیر، نظر شما درباره سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران که یک سال پیش بیان شد چیست؟
خب الان که آقای علی صحبت کردم موضوعشون رو مشخصا فهمیدم، ولی باید عرض کنم که جناب خامنه‌ای گفتن که من یک رأی دارم و از اون رأی هیچ کسی اطلاع نداره، ولی بعد از اون آمدن رو توی این سخنرانی سال گذشتهشون گفتن که ما میخوایم از رهبران که هر کی هستند به این وضع خاتمه بدن، و یه جمله خیلی تاریخی گفتن و گفتن که نظر من به شخص جناب رئیس جمهور خیلی نزدیک‌تره. یعنی دقیقاً گفتن که من به احمدی نژاد رأی دادم و پشتشون هم هستم. حتی یک جمله جالب دیگه هم بود که گفتن که از این به بعد هر اختشاشی خونش پای مسئولینشه. یعنی اینکه دقیقاً حکم جهاد دادن به تمامی نیروهای بسیجی، لباس شخصی و سپاه. این حرف‌ها یعنی دقیقاً اینکه من با احمدی نژادم، من به احمدی نژاد رأی دادم و اینکه پشت احمدی نژاد هستم و سپاه هم که زیر سلطه خودمه، از هر گونه ضرب و شتم خونریزی پای خود مردم هستش. من فعلا این جملات رو به آقای علی فقط یادآوری میکنم که مجددا ادامه درس رو دنبال کنیم.
سپاسگزارم. نظر آقای امیر رو هم شنیدیم. و آقای مهدی، نظر شما درباره سخنان رهبر در یک سال گذشته چیه؟ تفاوتی با نظر آقای علی و آقای امیر داره؟
من موافق حرفای آقای علی هستم و مخالف 100% حرفای آقای امیر. به دلیل اینکه مقام معظم رهبری در سخنانشون هیچ حمایتی از هیچ کاندیدای مورد نظری نکردن. آقای احمدی نژاد تایید کردن، گفتن رئیس جمهور عادلی بوده و کارشون انجام داده. آقای موسوی رو به عنوان نخست وزیر زمان خودش، آقای کروبی رو به عنوان رئیس مجلس و آقای رضایی رو به عنوان فرمانده زمان جنگ تایید کردن. از اون گذشته حرفایی که آقای امیر داره میگه، ایشون اصلا صحبتی از این نمیاد که ما مردم رو ضرب و چتر میکنیم و مردم با سکوت اومدن، با سکوتم رفتم. من خودم تهران بودم، به عینه با چشای خودم دیدم خود مردم از کنار لباس شخصی بوده، نیروی انتظامی بوده رد میشدن. اونا یه مقدار اختشاشگرایی بودن که میخواستن به اموال مردم ضرب بزنن. مغازه‌داری که اومده کنار خیابون گناهی چیه که اومدن مغازه اونو با آتیش کشیدن. هر کسی اگه اعتراضی داشت مثل آقای رضایی می اومدن به رأیشون اعتراضی داشتن. ایشون علی آقای موسوی آقای کروبی اگه از هر نظرم بگی از ما بیشتر میدونن چون داخل سیاست بودن، از اول داخل نظام بودن، یکی از ارکانای اصلی نظام بودن، یکشون نخست وزیر بوده، یکشون رئیس مجلس. پس این دلیلی نمیشه که اون برگردی میگیم آقای خامنه ای تو نماز جمعه حمایت کردن. آقای خامنه ای صحبت کلیشون با مردم بود، اون دست از مردمی که اعتراض داشتن رهبراشون هیچ دلیل و منطقی تا به امروز که یه خرداد 1389 باشه هنوزم که هنوز راه ندادن. اگر بحثی بود میکشیدن وسط، بحثی نبوده مردم بیگناه هر کی که کشته شد خونش پای موسوی، کروبی، خاتمی و آقای هاشمی بود. چون آقای هاشمی زمانی که اومد تو نماز جمعه کل جو کشور آقای هاشمی زد به هم. حرفای آقام که تو نماز جمعه زدن من 100% حرفاشون رو تایید میکنم چون به نفع کسی صحبت نکردن.
سپاسگزارم. نظر آقای مهدی رو شنیدیم. دوستان میخواستم خواهش بکنم که کوتاه صحبت بکنید که فرصت این رو داشته باشید که نظرتون رو آزادانه بیان کنید و به همدیگه بتونید که پاسخ بدید.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا همکارم آرتا پورملک میخواد سوالی رو با شما در میون بگذاره. آرتا،
هم آقای علی هم آقای مهدی توی صحبتاشون گفتن که آیت الله خامنه ای هیچ طرفداری نکردن و همچین صحبتی بیان نشده. من الان پرینت سخنرانی نماز جمعه روز 29 خرداد سال 88 رو از سایت آیت الله خامنه ای گرفتم و عین سخنان ایشون رو من میخونم براتون. میان آقای هاشمی و رئیس جمهور نیز از سال 88 اختلاف نظرهای متعددی درباره مسائل خارجی، نحوه اجرای عدالت اجتماعی و برخی مسائل فرهنگی وجود دارد که البته نظر رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. این صحبتی بوده که آیت الله خامنه ای در مورد آقای احمدی نژاد و نزدیک بودن نظر ایشون به خودشون توی اون نماز جمعه اعلام کردن. حالا من یه سوال از آقای امیر دارم. تا قبل از انتخابات و تا قبل از روز 29 خرداد سال 88 شخص رهبر به صورت علنی وارد نزاع‌های سیاسی نمی‌شد، اما ایشون از اون زمان صراحتاً نسبت به یک طرف اعلام موضع کرد و ما شاهد اتفاقاتی بودیم که طی این یک سال افتاد. من این سوال رو می‌خوام بپرسم، ورود شخص رهبر به نزاع‌های سیاسی باعث رفع اختلافات و اون حوادثی که پیش اومده بوده شد یا نه؟
آقای امیر بفرمایید.
خب شما اول اندیش که من بگم چون آقای آتا دوست عزیزمون این بیانیه‌ای که حالا خونده شده بود تو نماز جمعه یاداوری کردن، چون من دقیقاً جملاتی که گفتم حالا اگر نگیم یک واوشین و اونور ولی تقریبا 97-8% همون چیزی بود که الان آتا خوندن و این دوستان مثل این که یه مقداری به قول معروف میخوان رفع و رجوع کنن قضیه. ولی آقای خامنه‌ای نه تنها این کشمکش ها رو با صحبتاشون کمتر نکرد بلکه خیلی هم دامن زد، چون گفتن که مسئولیت هر کسی که از فردا بیاد توی خیابون و بخواد به نوع دیگری عمل بکنه با خودشه. این قدرتی که سپاه داره و آقای خامنه‌ای داره و اون صحبتایی که در نماز جمعه شد باعث شد که سپاه این اجازه رو به خودش بده، بسیجی ها این اجازه رو به خودشون بدن. ما روز 25 خرداد با سکوت ولی با سکوت رفتیم، ولی بعدش واقعا اینجوری نبود، یعنی واقعا مردم کتک خوردن. من خودم یکی از اون کتک خورده هام، کتک خوردن، زخمی شدن، کشته شدن. یعنی من الان به همین راحتی که دارم میگم واقعا به این راحتی ها نیست. من واقعا نمیدونم این دوستان چگونه چشماشون رو روی وقایعی که واقعا اتفاق افتاده، نمیدونم میخوان یه جوری کذب جلوه بدن، در صورتی که تمام دنیا این صحنه ها رو دیدن، صحنه کشته شدن ندا رو همه دنیا دید. یعنی آقای خامنه ای با اون صحبتشون و اون لحنشون این حکم جهاد رو به همه دادن، به همه اونهایی که زیر دست مسندشون هست، یعنی زیر دست اون قدرت مثل سپاه، بسیج، نیروهای لباس شخصی، دقیقاً این حکم جهاد رو بهشون دادن که بتونن راحت مردم رو سرکوب کنن و یک کودتا بسازن.
نظر آقای امیر رو در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا میشنیدید. آقای علی، شما پاسخی به گفته های آقای امیر دارید؟
بله پاسخ دارم من. شما خودتون ببینید وقتی کسانی یا کسی به مال و اموال مردم یا به خونه یا مثلا به بچه یا بس کلن آدمایی که خیلی بیگناه خیلی بیرفت به قضیه بحثی که بوده بین سران مملکت ما بوده که قانونا هم بحثی هم نبوده، مثلا تقلبی وجود نداشته، ما شما خیلی بزرگی از مردم یا خیلی جمع کثیری از مردم میبینیم که واقعا به آقای احمدنژاد رای دادن. خب این صحبت ازم نیست که آقای امیر رو میخوام حالا میگن نیروهای مواشفی یا نیروهای بسیجی یا سپاهی در یک اصلا نیرو نبوده. چه باشه الان وقتی بین دو تا طرف بنای کپراسی درگیری پیش میاد، خب از دو تا زندگی دفاع میکنن، ولی وقتی دارن ماشین من را تو خیابون آتیش میزنن، خب میخورن باید من دفاع کنم از خودم دیگه. چون اصلا نیروی انتظامی یا نیروی سپاهی نقشی که قضیه نداشته. این بحثی که ایشون داره میکنه داره یکم پیازاق زیاد میکنه از نظر ما، چون اینجوری نیست واقعا.
نظر آقای علی رو میشنیدیم درباره سخنان امیر، شنونده ای که از رویدادهایی که یک سال گذشته در ایران اتفاق افتاد میگفت. در اینجا نظر شما رو هم آقای مهدی گوش میکنیم، بعد امیر به شما پاسخ خواهد داد، هم به شما و هم به آقای علی.
به نظر من شلوغی ها زمانی شروع شد که 3-4 روز قبل انتخابات آقای هاشمی یا نامه بدون سلام می‌نویسه به مقام معظم رهبری که شلوغی ها رو قبل از انتخابات پیش بینی کرده. اگر اینا برنامه ریزی نشده،
اجازه بدیم یکی از خطوط تلفنی ما قطع شده، مثل که ارتباط ما با علی قطع شده. تلاش میکنیم که باز ارتباط با ایشون برقرار کنیم تا صحبتهاشون رو در بحث آزاد ادامه بدن، ولی در این فاصله به صحبتهای شما آقای مهدی گوش میکنیم که قطع شدن تلفن باعث شد که قسمتی از گفتهای شما شنیده نشه.
عرضم بزرگتون از اون جایی که فردای پس از انتخابات جلسه چند نفره آقایون مخالف رأی مردم دفتر آقای رفسنجانی برگزار میشه و بحث تقلب میاد میفته وسط. یه سوال از آقای امیر دارم، دلیل اعتراض مردم تو خیابونا اگر تقلب تو انتخابات بوده دلیلشون چی بوده؟ من الان یه دلیل موجهی میخوام که من خودم هم قانعشم اگر تقلبی بوده من خودم هم قبول کنم تقلبی بوده.
آقای امیر ضمن پاسخ دادن به سوالی که مهدی مطرح کرد، اجازه بدید به مسائل دیگرم بپردازیم.
خب خدمتتون عرض کنم که اگر مردم به خاطر احقاق حقشون و به خاطر اینکه کشته دادن، نگاه کنید دقیقاً به جملات من خوب دقت کنید، به خاطر اینکه کشته دادن، جوان‌ها از دست دادن، جوان‌ها کتک خوردن، دانشجویان زندانی شدن، قضایای کهریزک، اوین و غیره، آتش زدن یک ماشین فکر نمی‌کنم هزینه‌ای برای یک دولت داشته باشه. اینها دارن جوان‌هاشون رو دست میدن. نگاه کنید اون دوستانی که گفتن که اومدن و اینها بسیجی‌هایی بودن که دنبال قدرت بودن، یا بله یا خیر، هم برای بلش جواب دارم هم برای خیرش. بله به خاطر اینکه خیلی از اینها فرمانده های بسیج خیلی از مساجد و ادارات دولتی بودن. وقتی که اینها وارد یک گروه بزرگی مثل سپاه بخوام بشن، دستشون توی تمامی ارکان دولتی باز میشه. این برای بلش، برای خیرش این جواب رو دارم. نگاه کنید افرادی که ما بهشون میگیم لباس شخصی ها، اینها همگی ما مطمئنیم که ذوب در ولایت هستن، یک سری آدمی که راحت میتونن به هم نوع خودشون تعارض کنن، تجاوز کنن، بکشن، بزنن. اومده یک همچین دار و دسته رو عین یه جنگ را انداخته و کاملا پشتش ایستاده و کاملا ازشون حمایت میکنه که یک سری، من فقط اصلا نمیخوام به علی و مهدی یک وقت اینجا توهین کنم، من به اون دوستانی که به اون دوستان تازه میگم باور کنید فقط به خاطر علاقه میهنی و ایرانی بودنشونه که دوست خطابشون میکنم. در غیر این صورت واقعا خوی وحشی که این آقایان لباس شخصی در اون شلوغی ها نشون دادن از خودشون، واقعا زدن دخترهای مثلا 16-17 ساله، پسرهای 16-17 ساله، واقعا این حرکت اولش که فوق العاده از نظر انسانی خار و خفیف هست که این باعث میشه که من واقعا اون کلمه خوی وحشی رو براشون استفاده کنم. دوما ایشون یه سوالی کردن، گفتن که به ما بگید که اگر تقلب شده چه دلیلی هست که مردم بیان. دوست عزیز خودت داری میگی اگه تقلب شده، دلیل ما دقیقاً همین بود که اومدیم، تقلب شده و به خاطر همین بود که مردم اومدن. شما اگر روزهای قبل از انتخابات رو یک نگاهی بندازیم بهش، باور کنید من خودم توی ستاد انتخاباتی بودم و خیلی از آمارها دست من بود و این چیزی که من میدیدم از 100% توی هم تهران هم استانهای دیگه، از 100% هول و هوش 57-58% الا 60% آقای موسوی و مابقی بین آقای احمدی‌نژاد و رضایی تقسیم شد. بله اینو قبول دارم که آقای احمدی‌نژاد از آقای رضایی بیشتر رأی می آورد، ولی واقعا نگاه کنید آقای کروبی یه حرف خیلی خوبی زد، گفتش که توی اون مناظره ها گفت آقای احمدی‌نژاد ما آمارمون رو از سر میز گاریچی ها بر نداشتیم. اینها انگار یک جزئی تکثیر شده و به دست از همون بالا تا همون پایین ترین رتبه مردم عادی این جزئها بینشون تقسیم شده و اینها دقیقاً یک جمله رو میگن، میگن کدوم تقلب، شما میگید کدوم تقلب، بعد یک دفعه 2-3 میلیون نفر آدم توی تهران میرفه میریزن بیرون. این اصلا با عقل جور در نمیاد دوست من، باور کنید به این گونه که میگید نیست. مگر میشود که آقای کروبی در ستاد انتخاباتی کل ایران نزدیک به 800 هزار نفر پرسنل داشته باشه و همگی بیان به آقای احمدی نژاد رای بدن به غیر از 250 هزار نفرشون؟ این به نظر من اصلا درست نیست. بیایم با واقعیت ها روبرو بشیم. بعد نگاه کنید چقدر جالبه، آقای احمدی نژاد خب خیلی میگم به خاطر اینکه اومد پسرای آقای رفسنجانی رو به اون صورت.
آقای امیر باید زمان توجه داشته باشیم که برنامه داره رو به پایان میره و مسائل دیگری هم باید مطرح کنیم و مهدی هم باید به شما پاسخ بده. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من این 10 ثانیه رو میگم و جالب اینجاست اون دوستانی که خودشون تبلیغ می‌کردن برای آقای احمدی نژاد و کل ماشینشون عکس آقای احمدی نژاد بود، گفتن ما می‌خوایم در انتخاب رئیس جمهور تجدید نظر کنیم. این فکر به نظر من فکر اصلاح شده است. فکری نیستش که پشتش یک حماقت نهفته باشه، فکری هستش که فکر آزاد داره.
نظر امیر رو شنیدیم، گرچه نظری بود طولانی، ولی از شما مهدی خواهش میکنم که اگر پاسخی به گفته های امیر دارید کوتاه شما بفرمایید تا سوال دیگه ای رو با شما در میون بگذاریم که درباره اون سوال هم نظرتون رو بیان بکنید. مهدی بفرمایید، خواهش میکنم کوتاه.
بله، ایشون گفتن آقای احمدی نژاد در مسئله نبودن که بیان به فرار آقای هاشمی رو پاشون بکشن وسط، مثلا بگن دزدی کردن یا حالا هر کار دیگه، کاری به اون نره. آقای احمدی نژاد اگه تو این مسئله نبودن، آقای هاشمی رفسنجانی مگه تو مسئله بودن که بیان نماز جمعه ای که ایشون اومدن نماز و برکان یا خطبه ای بخونن، ایشون اومدن دارن مردمی که اومدن تو خیابون مغازه رو آتش زدن، ماشین مردم آتش زدن، خیابونا رو به آتش کشیدن، اومدن میگن مردمی که دستگیر کردن آزاد کنن. ایشون رئیس قوه قضاییه، دادستان کشوره یا حکم دیگه ای داره که ما بی خبر مونیم؟ ایشون رئیس مجمع تاسیس مصلحت نظام، اگه رهبری اومد گفت دستگیر کنید ما میماره، یا آقای امین نژاد گفت دستگیر کنید، نیروهای انتظامی دستگیر کردن. یه حرف دیگه شون درباره آقای کروبی بود که 80 هزار کارمند داشته، 250 هزار نفر به آقای کروبی داده و بقیه‌اش خب از کجا معلوم که حالا به آقای احمدی نژاد داده؟ شاید آقای موسوی دادن. این دلیلی نمیشه که ما 250 هزار نفر به آقای کروبی دادن، بقیه‌شون رأیشون رفت به آقای احمدی نژاد. مثلا شاید آقای رضایی رأی دادن یکیشون، یکیشون به آقای احمدی. من خودم الان که یک سال بعد از انتخابات گذشته، بعد چیزی نیاز نیست که بخوام دروغ بگم یا مثلا کسی نمیاد الان اینجوری یقه منو بگیره چرا دارید این حرفو میزنی یا نمیزنی. من خودم رأیم به آقای موسوی بود به خاطر که آقای خاتمی ایشونو تایید کرده بود. من دوره قبل از آقای احمدی نژاد آقای خاتمی رأی داده بودم، دور دوم آقای خاتمی که سنم رسید میتونستم رأی بدم آقای خاتمی دادم. رو حساب برنامه‌هایی که داده بودن خواستم آقای موسوی بدم. شب مناظره ها آقای موسوی هیچ برنامه‌ای از خودش ارائه نداد، فقط کار شده بود کوبوندن دولت نهم. آقا این کارو کرد اون کارو نکرد. ایشون اگر برنامه خاصی از خودشون می‌دادن، دلیلی می‌آوردن که من با این دلیل می‌خوام این کارو انجام بدم، برام من خودم یکی از نای بودم که رأیمو از آقای موسوی برگردوندم و آقای احمدی نژاد رأی دادم. اینم
سپاسگزارم
آقای امیر.
سپاسگزارم مهدی. با کمبود وقت اگر اجازه میدید سوال دیگری رو همکارم آرتا مطرح میکنه که باز خواهش من از امیر و همینطور از شما مهدی این هست که خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید که زمان برنامه رو به پایان داره میره. آرتا،
یک سال از وقایع پس از انتخابات و حوادث به وقوع پیوسته میگذره، ولی ما هنوز شاهد مشخص شدن و دلایل کشته شدن افرادی چون ندا آقا سلطان، سهراب عرابی که در اتفاقات خیابانی کشته شدند، و یا افرادی مانند محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فر، رامین آقازاده که در کهریزک کشته شدند نبودیم. فکر میکنین دلیل این چه بوده؟
سوالی که همکارم آرتا مطرح کرد. اول نظر شما رو مهدی میپرسم، چرا دادگاهی تشکیل نشده؟ چرا پیگیری نمیکنند؟ و بعد نظر امیر رو خواهیم پرسید. مهدی بفرمایید.
از اونجایی که من خبر دارم دادگاه نظام تشکیل جلسه داد و 9 نفر از کارکنان نیروی انتظامی محکوم شدن و ایشون هم صادر شده و 9 نفری هم که بودن از مامورای رده بالا بودن. اونایی که دستوری داده بودن این کار انجام بشه، یعنی شدیداً هم باشون برخورد شد.
ولی کسانی که ضارب افرادی بودن مثل ندا و کسانی که کشته شدن که همکارم آرتا اسم چند تا از اونها رو برد، چرا تاکنون شخص یا اشخاصی رو به اتهام شلیک به سوی کسانی که مسلح نبودن و در یک گردهمایی در یک راهپیمایی شرکت کرده بودن، چرا تاکنون شاهد یک چنین محاکمه ای نبودیم؟ آقای مهدی اول شما نظرتون رو بفرمایید، بعد از امیر میپرسیم.
الان موضوعتون درباره ندا که شما میگید مستندی که شبکه 3 سیما گذاشته بود همین امسال قبل از شب 22 خرداد، مستند کامل داره نشون میده این چه دوربینی بوده که ندا آقا سلطانو از شلوغیا همراهی کرده تا همون کوچه‌ای که ایشون تیر خورده. اگر این باز برنامه‌ریزی نشده میشه تلویزیونی یا دوربینی بیاد این کارو بکنه و اون لحظه دیده چرا اون شخصو نگرفته، اون شخصی که تیراندازی کرده.
نظر شما رو شنیدیم مهدی. اجازه بدید با کمبود وقت سریع بریم سراغ امیر تا اگر پاسخی به گفته‌های شما دارن بدن. امیر بفرمایید.
واقعا تاسف فرانگیزه صحبت‌های مهدی، به این خاطر که من شما رو ارجاع میدم به دقیقاً این آدرس که میتونید توی یوتیوب سرچ کنید و صحبت‌های آقای رادان رو بشنوید، صحبت‌های بیسیم ایشون رو. من فقط می‌خوام به آقای رادان هم اشاره کنم برای اون مسئله بعد از کاریزه که با قرار التزام و اینکه کمک به پیدا کردن نیروهایی که در کاریزک دست داشتن، مثل مثلا خود آقای رادان و مثل کسانی مثل آقای سعید مرتضوی و و و. اگر توی یوتیوب سرچ کنید صحبت‌های بیسیم آقای رادان رو میتونید بشنوید که دقیقاً نگاه کنید جملات همینه: فلان جا بزن و تو پار کن، فلان جا نمیدونم هر پای شکسته یک ثواب. خب این دقیقاً صحبت‌های آقای رادان پای بیسی میکنن. من واقعا واسش متاسفم. اینهایی که دستگیر نمیشن تماما وابسته به دولت هستن، اومدن یک سری مهره سوخته که اصلا حالا دادگاهشون حالا انجام بشه نشه، به قول معروف آیا حکمشون اجرا بشه نشه، مگه میشه شما یک تحریزکی برپا کنی و انقدر بیدر و پیکر باشه که نه دربونش رو بشناسی، نه اون کسی که میاد بازپرسی میکنه، نه اون کسی که اصلا نیروهایی که مگه میشه نیروها بیان و برن واردشن خارجشن از این محیطی که انقدر مشخص زیر ذره بینه و شما دارین همه رو بیدارید اونجا، مگه میشه انقدر بیدر و پیکر باشه که هیچ کس متوجه ورود و خروج هیچ کس نشه؟ و من فقط یه سوالم از مهدی میکنم، اینو دیگه به من دیگه نمیخوام الان بهم جواب بده، بره خودش فکر بکنه. میگه من نظرم آقای موسوی بود ولی به آقای احمدی نژاد رأی دادم چون دیدم آقای موسوی برنامه نداره. مگه میشه یک اصلاح طلب یک هو به خاطر اینکه ببین آقای موسوی هیچ برنامه‌ای نداره یک هو 180 درجه تغییر کنه تا به یک اصولگرای رأی بده که بعد 4 سال هیچ کاری برای مملکت نکرد، هیچ اون رو به سمت زوال هم کشوند.
سپاسگزارم از امیر. از علی که متاسفانه ارتباط ما با او قطع شد و هرچه تلاش کردیم موفق نشدیم دو مرتبه با ایشون ارتباطمون رو برقرار کنیم، و همینطور سپاسگزارم از مهدی که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. شما هم میتونید در بحث آزاد این برنامه شرکت کنید، کافیست شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما رو در بحث آزاد فراهم کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا به پایان برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. پیش از خداحافظی یک بار دیگر راه های تماس با رادیو فردا رو یادآوری میکنم. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شماره پیامگیر ما در واشنگتن که شما را مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220 و شماره پیامگیر ما 2420-603-87-41-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. من جان خاکزاد به اتفاق همکارم آرتا پورملک ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. با رادیو فردا بمانید تا بی خبر نمانید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در ایران یک زن دیگر در آستانه یه سنگسار قرار گرفته است. نظر شما درباره اجرای حکم سنگسار آن هم در قرن 21 چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
خب این هم برنامه دیگری بود از رشته برنامه‌های صدای شما، صدای فردا، کاری از جان خاکزاد و همکارش آرتا پورملک. خب جان، همه شماره‌ها، شماره تلفن و پیامگیر رادیو فردا و همینطور ایمیل رو اعلام کرد. من یک بار دیگه پیام شماره تلفن رادیو فردا رو به اطلاعاتون میرسونم: 20420221124113. جز پاسخ به پرسش شما چه فکر میکنید، میتونید دیدگاه های خودتون رو درباره مسائل مختلف هم با دیگر شنوندگان در میان بگذارید، البته بدون دشنام و ناسزا به این و آن. سپاس که با ما بودید و هستید و میمانید. در همین جا من علیرضا کرمانی این بخش خبری را به پایان میبرم. تا بخش بعدی خبر، چون همیشه شما و رادیو فردا و ترانه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نرخای بی امونم گوش آسمانو کر کر، اگه هر یادمو نشنید که داره دیر میشه برگرد. ای به پوشش برسونین، کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه همه راهو نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد. آی به گوشش برسونی، کسی جز من نمیتونه کوله بار قصه هاشو روی دوشش بکشونه. این همه پیغون و همه راهو نمیشه با غریبه ها سفر کرد، آی به گوشش برسونی که داره دیر میشه برگرد. آی به گوشش برسونی، من که جاشو پر نکردم شاید اصلا نمیدونه. آی به گوشش برسونی، یکی اینجا نگرونه، نمیتونم بی تفاوت رو گذشته پا بذارم. اون که پاره تنم بود چجوری تنها بذارم. این همه پیغون و پسوم میفرستم که بدونه میکشونه. این همه پیغام و پسوم میفرستم که بدونه داره دل با پسی دنیا با به آتیش میکشونه.
بارون شده، عزیز من گل من، نگاه تو از اول نشسته تو دل من، ندارم از تو به سکی غمی ندارم، وقتی تو رو دارم با تو دل بر زیباست در آبا بیقرارم، وقتی تو رو دارم هزار خاطر دارم، اگه تو بمونی پشت روزگارم، شیطون بلا توی دلم دونه کردی، منو با اون ناز و عدا دیوونه کردی، برات بگم قصه اشغال بفادو، میخوام برم قربونه اون رد و بالا شاید بدونی از تو چشام بخونی، توی همون رازی که توی دلم میمونی، صدا صدای عشق، چشمای جادو داری، وقتی نگاه میکنی دل از همه میبری، دیگه غمی ندارم وقتی تو رو دارم، با تو دل بر زیبا سر و بیقرارم، وقتی تو رو دارم هزار خاطره دارم، اگه تو بمونی بشت روزگارم، شیطون بلا توی دلم لونه کردی، منو با اون ناز و عدا دیوونه کردی، برات بگم قصه عشق باز وفا را، میخوام برم قربونه اون قد و بالا را. منو صدا کن، از همه دوری منو رها کن، این دل غمگین روی نداره، برای دیدن تو دل بیقراره، شیطون بلا توی دلم لونه کردی، منو با اون ناز و عدا دیوونه کردی، برات بگم قصه عشق باز وفا را، میخوام برم قربون اون قد و بالا را.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
یه جوری باید گذروند و من وقتی زندگی می‌کنم که فیلم می‌سازم.
Gazze bir açık hava hapishanesi olarak tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara olmaya devam ettikçe.
ادعا می‌کنم صهیونیست‌ها که ما برای بازرسی یا برای اینکه بگیم نیایید به سمت غزه وارد کشتی‌های اینها شدیم، که البته مثل سگ دروغ میگن.
Let me tell you a true story. A story from my lonely moments. A story that takes us on a journey. A journey that changed my life. Come on. Yeah. Come on. Yeah. You know. That's right. Come on. That's right. Oh. ببینم.
شب من تو و شب شکاره، تب من تو و دل سر کاره، دوخ چشمات مهره ماره، حال من تو رو هیچکی نداره. شب من تو و شب فراره، میدونم کار کار روزگاره، مال تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره. شب شکاره،
شب شکاره، شب شکاره. This is the way that the story goes.
عشق تنها رفیقم بود، مهمون من غم بود، بی تو سرگردم.
Tonight is still young. Baby, let me be the one. Got my heart on the run. See, look what you done.
شب من تو شب قراره، دل توی دل ما بیقراره، مال تو شدم به یک اشاره، دلو باختم به یک شماره. شب شکاره، شب شکاره، شب شکاره.
Nobody can take it away. Love is by my side and baby love is here to stay. You're my fever, you're my soul, you're my heat, you're my cold. Let me plant a seed of love and let it grow.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
Survive. خبرنگارگاه همیشگی ما رادیو فردا. نکنه یادتون بره.
شد که من نخواستم با هم باشن دل آمون، با هم باشن دل آمون، بزشتی پای عشقت تمام دشته هاتو. چی شد که من ندیدم پاهش و گریه هاتو، پاهش و گریه هاتو. خواستنت رسیدم، به خواستنت رسیدم. خیال میکردم اون روز که عاشقت نمیشم، کاشکی بازم دوباره بیای بمونی پیشم، بیای بمونی پیشم.
radiofarda.com
از اون نگاه پوشوندنت میترسه، جون منه، عشق تو سبته توی این نفترم، قیمت جونم که باشه میخرم. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشمات رو ببینه. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشمات رو ببینه. طرز نگاهش تو شناختم، با یک اشاره من دوباره دل به تو باختم. پس پیشم بمون با من بخون باز نگو دیره، اون مهربونیت هم زبونیت یادم نمیره. من هرچی دارم پات میذارم با چشمک تو، من فدای اون خندیدن با نمک تو. دستامو بگیر با من بیا تا ته دنیا، من کنارتم فکر نکنی میمونی تنها. تو آتیش به جونم میزنه، بذار بسوزه آخه جون منه. عشق تو سبته توی این نفترم، قیمت جونم که باشه میخرم. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشمات رو ببینه. آره آره آخه آرزوی من همینه، یک دل سیر چشمات رو ببینه.
دوره دوری